سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع کرد. آمریکا و روسیه بر سر تمدید آتش‌بس در سوریه توافق کردند. و علی شمخانی سخنان هاشمی رفسنجانی درباره هزینه‌های نظامی را رد کرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع اعلام کرد. بر اساس مصوبه این کمیته، دولت باید پیش از حل و فصل هر گونه دعوایی که تهران در آن دخیل است، کنگره آمریکا را از اقدامات خود مطلع کند. لایحه جدید با 21 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف به تصویب اعضای کمیته روابط خارجی رسید. دولت آقای اوباما اعلام کرده است بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی میان واشنگتن و تهران بر سر یک معامله تسلیحاتی پیش از انقلاب 1,700,000,000 دلار پول نقد پرداخت کرده است. جمهوری خواهان پرداخت این مبلغ را نوعی باج به ایران دانستند، اما دولت آمریکا چنین اتهامی را نادرست می‌داند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن و مسکو بر سر تمدید 48 ساعته آتش بس در سوریه توافق کردند. روز چهارشنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرگئی لاوروف همتای روس او به این توافق رسیدند. آتش بس در سوریه در پی توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده بود. دولت سوریه موافقت خود را با این طرح اعلام کرده و برخی کشورها از جمله ایران و شماری از گروه‌های شورشی هم از آن استقبال کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی سخنان وی درباره تأثیر مثبت کاهش هزینه‌های نظامی در پیشرفت اقتصادی ژاپن و آلمان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شمخانی روز چهارشنبه گفت داشتن امنیت در قرن 21 بدون قدرت نظامی امکان ندارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از گروه‌هایی که تکفیری نامی از اسرائیل و همچنین حضور کشورهای غربی و آمریکا در منطقه به عنوان تهدیدهای پیشروی تهران یاد کرد. پلیس ایالت فلوریدا در آمریکا اعلام کرد که یک مرد را به اتهام آتش زدن یک مسجد در روز عید قربان بازداشت کرده است. به گزارش رویترز، متهم این پرونده جوزف مایکل شرایبر 32 ساله معرفی شده است. به گفته مقام‌های ایالت فلوریدا، در صورت اثبات جرم وی، آقای شرایبر دست کم به 30 سال زندان محکوم خواهد شد. مسجدی که جوزف مایکل شرایبر آن را آتش زده، همان مکانی اعلام شده که عمر متین عامل تیراندازی مرگبار 3 ماه پیش در آنجا نماز می‌خوانده است. عمر متین متولد آمریکا از خانواده‌ای مهاجر از افغانستان بود که در جریان حمله به یک باشگاه دگرباشان در اورلاندو 49 نفر را کشت و 53 نفر را زخمی کرد. کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد که سامانه رایانه‌ای این حزب بار دیگر از سوی هکرهای روسی هدف حمله قرار گرفته است. رئیس کمیته ملی حزب دموکرات روز چهارشنبه در واکنش به این حمله سایبری گفت دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کسی است که از این اعمال به گفته او تبهکارانه بهره میبرد. پیشتر انتشار ایمیل های خصوصی هیلاری کلینتون، رقیب آقای ترامپ از حزب دموکرات، مورد دیگری از این حملات اعلام شده بود. آقای ترامپ احتمال دخالت روسیه برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است و مسکو نیز به نوبه خود دست داشتن در حملات سایبری علیه حزب دموکرات را تکذیب می‌کند. سپاسگزارم از همراهی شما.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته از زنگ خطری خواهید شنید که زیر گوش تورم تک رقمی به صدا در آمده است. با من همراه باشید. 3 ماه پس از تحقق آرزوی ربع قرنی، حالا ناظران و کارشناسان اقتصادی نسبت به حفظ آن دچار تردیدند. نرخ متوسط تورم در خرداد ماه امسال پس از انتظاری 25 ساله به کمتر از 10% رسید. از خرداد تا مرداد ماه امسال که آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از روند تغییرات تورم منتشر شده، کاهش نرخ متوسط تورم ادامه داشته است. در مرداد ماه نرخ تورم متوسط به روایت بانک مرکزی ایران 8.9% و در گزارش مرکز آمار ایران به 8.7% رسید. تا همچنان روند کاهش نرخ متوسط تورم که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی آغاز شده ادامه یابد. اما نگرانی کجاست؟ نگرانی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در میانه تداوم کاهش مستمر نرخ متوسط تورم از 2 ماه قبل آغاز شده است، جایی که روند نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه همسو با نرخ تورم 12 ماهه حرکت نکرده و این دو نرخ رو به فزونی گذاشته است. این حرکت معکوس برای صاحب نظران به منزله به صدا در آمدن زنگ خطری برای از دست رفتن دستاوردی است که حسن روحانی هر جا که رفته و نشسته این چنین از آن سخن گفته است.
سال 92 که از مهر ماه فعالیت‌های دولت شروع شد، یک روند کاهشی مداوم در زمینه مسئله تورم در کشور داریم و پیشبینی ما البته در آغاز دولت این بود که در سال 96 به تورم یک رقمی برسیم. خوشبختانه ما امسال به تورم تک رقمی رسیدیم. خب این نشون میده که در این مسئله ما شرایط خوبی رو داریم ایجاد میکنیم.
البته بسیاری از اقتصاددانان منتقد دولت بر این باور بودند که دولت 11 از ابتدا در انتخاب بین رکود و تورم، یعنی مشکل همزمان اقتصادی ایران در سالهای اخیر، کنترل تورم را انتخاب کرده و بیکاری و رشد اقتصادی فدای این انتخاب شده است. هرچند که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی این انتخاب را نادرست خوانده و کنترل تورم را پیش زمینه مبارزه با رکود دانسته است.
یه دوگانه‌ای مطرح میشه، اینکه آیا باید اولویت بدیم به مقابله با تورم یا به رکود. اون چیزی که برای دولت از اولویت اصلی برخوردار بوده مقابله با رکود بوده. چرا ما به تورم پرداختیم؟ به دلیل اینکه کاهش تورم رو شرط لازم برای مقابله با رکود میدونیم. تو جامعه‌ای که تورم بالاست، تو جامعه‌ای که بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارها وجود داره، امکان پیش‌بینی آینده از فعالین اقتصادی سلب میشه.
اما حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه عالی تجارت و بازرگانی آمریکایی در پاریس، از اساس این دوگانه را دوگانه‌ای برای دوران کلاسیک می‌داند.
این مسئله است که در شرایط کلاسیک کاملا درسته، یعنی یه زمانی تا سال 1972-73 این فرمول عمل میکرد و درست بود، یعنی تورم در نقطه مقابل رکود بود. شما اگر تورم رو بهش دامن میزنید، یعنی پول صادر میکردید، رکود کم میشد، و اگر هزینه های دولتی رو کم میکردید، یعنی به رکود دامن میزدید، تورم پایین میومد. در حالی که در همون دهه اقتصاددان های جهان با این مشکل دست به گریبان بودن که تورم رکودی چیست. این در اواخر دهه 70 کشف میشه. مثلا در انگلستان ساختارهای انحصاری دولتی تقریبا همه عوض شدن. در نتیجه با جراحی کردن، دگرگون کردن ساختارها بود که توانستن رکود تورمی رو درمان بکنن. در ایران ظاهرا نزدیک شدن به ساختارها جنبه تبو پیدا کرده، یعنی کاری که در امور دنیای خارج کردن در برجام و کنار اومدند، دستگاه حاکم بر ایران ظاهرا حاضر نیست با مردم ایران کنار بیاد و از این انحصارهایی که در اختیار خودش گرفته دست بکشه و بدون اصلاح در این انحصارها و مافیاها اصلاح مقوله رکود امکان پذیر نخواهد بود.
در جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم ماهانه مرداد ماه 1.1% بوده. نرخ تورم ماهانه مرداد در گزارش مرکز آمار 1.4% اعلام شده است. اگر این روند در ماه‌های آتی ادامه یابد و هر ماه نرخ تورم نسبت به ماه قبل بیش از 1% افزایش یابد، نرخ متوسط تورم به طور قطع در پایان سال به سطوحی بالاتر از 10% باز خواهد گشت. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست این هفته این اتاق با اشاره به شاخصها و روندهایی نسبت به شکلگیری دوباره روند تورم دو رقمی ابراز نگرانی کرده است. یکی از شاخصهای مورد اشاره خانساری رشد نقدینگی در این سالهاست. سیل سهمگین نقدینگی در 3.5 سال گذشته اگرچه نسبت به قبل اندکی تغییر کرده است، اما همچنان نرخ رشد این شاخص بسیار بالاست. طرفان که این رشد نقدینگی با کاهش تورم همزمان بوده است. امری عجیب و غیر عادی که حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، آن را اینگونه توضیح می‌دهد.
وقتی دولت سر کار اومد، نقدینگی زیر 500,000 میلیارد تومان بود. الان بالای 1,000 میلیارد تومانه. یعنی دولت در ایجاد نقدینگی کوتاهی نکرده و این عامل منفجر کننده تورمه. ولی علت این که تورم در ایران افزایش پیدا نکرده علت مثبتی نیست، علت بیماری اقتصاده. وقتی شما این همه نقدینگی دارید و این نقدینگی منجر به تقاضا نمی شود که قیمت را بالا ببره، معنیش نظام بانکی شما زمینگیره. نظام بانکی شما دچار احتقانه، بسته بودن رگهای بانکی است. در نتیجه پولهایی که ایجاد می شود به سوی مصرف کننده جریان پیدا نمی کنه. از سوی دیگر فرصت های سرمایه گذاری در ایران پدید نمیاد، برای اینکه تا شما اون اصلاحات رو پدید نیارید، نه سرمایه داخلی نه سرمایه خارجی به سوی ایران متوجه نمی شوند. سرمایه گذاری انجام نگیرد از ترس مافیاها، از ترس این انحصارها، اون وقت ایجاد اشتغال نمی شود. ایجاد اشتغال نشود، رونق پدید نیاد. در غیاب رونق اقتصاد در رکود هرچه بیشتر فرو می رود. به این ترتیب ببینید این پدیده مثبتی نیست که ما این همه نقدینگی را افزایش دادیم در حالی که ایجاد تورم نشده. این به نظر من بیماری است و نشان از سلامت اقتصاد نمیده.
پیوستگی رشد نقدینگی و رشد تورم پدیده ای ثابت شده است. اگرچه برخی معتقدند این پیوستگی و ارتباط در اقتصاد ایران قطع شده، اما نتایج تحقیق و پژوهش‌های متعددی ثابت می‌کند این ارتباط همچنان در اقتصاد ایران برقرار است. گویی که تأثیر رشد نقدینگی بر تورم با تأخیر اتفاق بیفتد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد در بلند مدت هر 1% افزایش در رشد نقدینگی به افزایش 0.89% تورم منجر می‌شود. در یادداشتی تحلیلی که اعظم احمدیان، پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، به تغییر ترکیب نقدینگی در ایران طی سالهای اخیر اشاره شده است. در این تحلیل با کمک آمار و ارقام 3 سال گذشته نشان داده می شود در سبد نقدینگی از حجم پول شامل اسکناس و مسکوک و همچنین سپرده های دیداری کاسته شده و در عوض به سهم سپرده های غیر دیداری و مدت‌دار بانکی یا اصطلاحاً شبه پول افزوده شده است که درجه نقدشوندگی پایین تری دارند و بدین ترتیب اثر رشد نقدینگی بر تورم با کشیدن افسار ضریب نقدشوندگی مهار شده است. اما از سوی رشد بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین برنامه دولت برای رونق و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی می‌تواند به عامل فزاینده نرخ تورم بدل شود. هرچند پیش از این اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در برنامه تلویزیونی تأکید کرده بود که این بانک با چشمانی باز و با ملاحظات تورمی سیاست‌های انبساطی را در دستور کار خود قرار داده است.
نگرانی‌هامون بابت اینه که رشد نقدینگی اگر از حد متعارف افزایش پیدا کند، با یک وقته می‌تواند تبدیل بشه به تورم و برای اقتصاد ما و برای سیاست‌گذاران، برای دولت، این دستاورد کاهش تورمی بسیار دستاورد بالایی است که ما تمام تلاشمون بر اینه که سیاست‌های پولی و اعتباری رو به گونه‌ای هدایت و مدیریت کنیم که آسیبی به تورم ایجاد نشود، که به تبع آن هم آسیب برای اصلاح روند نرخ سود است، هم اصلاح روند و ثباتی در بازار ارز داشتیم.
به نوشته تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به این عوامل باید یکسانسازی نرخ ارز را نیز افزود. البته او در این حال این احتمال که روند نزولی تورم متوسط به روند فزاینده بدل شود زیاد دانسته است. تیمور رحمانی در یادداشت خود که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده پیش بینی می کند اگر عامل غیر منتظره‌ای در کار نباشد، تورم شدیداً رشد نخواهد کرد. شاید دولت 11 در کمتر از 1 سال باقی مانده از عمر خود بتواند با اندکی تساهل در کنترل تورم به رونق نسبی اقتصادی نیز دست یابد، امری که دولت برای تحقق آن در ماه‌های اخیر به هر تلاشی متوسل شده است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه من رو همراهی کردید. به آدرس نماگر@radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا یک هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.